Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Felaç peyden eşit ne? Şu an felaç nedir ne? Felaç. Evet. Kutsu ya. Mesela şimdi vakt becerisi bu. Şu an biraz envali cerimeri ziyad bekonit diye bade sağ olun.
هشت
بار نه بود هشت چهار نه دارم پنج شش تا دارم خودم
میرم پنج شش تا داری او پس سه چهار تا شو بس در اینجا یه دونه از هم 32 هایی که شما داشتید از اونا داری اونو دیگه نداری
جان اونم نیست که منزل میمونه بعدش باشه میرم خب بله بهار
ببینم که
ما بحث بقی رو و بحثشون مهمی هست. ما قبلا یک بحثی داشتیم نسبت به بقی. حالا من دوستان گویا تشریف داشتن که بحث بقات رو کدوم دوستان بودن؟ شما بودید؟ شما تشریف داشتید؟ تشریف داشتید؟ خب ما این بقی رو حالا بحث شرایطش رو مفصل کردیم نسبتا، ولی بحث تعریفش رو مقداری جا داره که ما واردش بشیم و بیشتر عمیق‌تر راجع به تعریف بقی و حدود و دائره بقی بحث بکنیم. این حالا انشاءالله ببینیم که چقدر جهاد بقات شش رو بحث تعریف و ماهیت بقی رو به خصوص با توجه به بحث‌های جدید بقی سیاسی و جرم سیاسی اینهای جزء هست یا نیست، این خب بحث روزه دیگه که ما از این نگاه بقی امروز و منازعاتی که امروز با دولت اسلامی میشه داشت سلام علیکم سلام الله بحث بکنیم. بله دیگه بقیه محاربه یه ظاهرا ما بحث خیلی نمونده یه تمام شد یا الله حسن انشاءالله انشاءالله سال خوبی داشته باشید و سلامتی ها خیلی برکت میشن. یه برون باید برون مسند تکیه زد چاره این نیست.
قابل تکیه
نیست
خراب شد.
زیرش طرف کنم. از یه نه؟ میگن صندلی وفا نمی
خب بحث بقی رو قبلا اشاره شد که ما دو نوع بقی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بقیه بین طوائف مسلمین که آیه شریفه این طائفتا من المسلمین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الی امر الله. این آیه است که در مورد بغی در قرآن کریم اومده، ولی ما دو نوع بغی داریم. یک بغی همینجوری که در آیه اومده بین طائفتان و یک بغی بر امام. اون بحثی که بیشتر مطرح است بغی بر امام است، هم در کلمات فقهای شیعه هم در کلمات اهل سنت. اما حالا چطور از این آیه میشه بر اون بغی استفاده کرد؟ این بحثش رو قبلا داشتیم که بر نمیگردیم. ولی در هر صورت اون بحثی که الان ما داریم بحث بغی بر امام هست یا بغی بر حکومت و دولت اسلامی است. واژه بغی رو خوب که در قرآن مکرر به کار رفته و در لغت عرب معنیش رو اگر نگاهی بکنیم گفتن که در مصباح اومده که بقا علن ناس بقیان ظلم و اعتدا و هو باغن و الجم بغات. گفتن البغی از ظلم و اعتدا، این معنیست برای بغی کردن. معنی دیگری که برای بغی شده گفته شده البغی طلب و تجاوز، در مفردات راغب آمده طلب و تجاوز الاقتصاد فی ما یتحرى، یعنی هر چیزی یک حد مقبول داره که تحری می شود و انتخاب میشه و مورد قبوله. اگر کسی از اون حد مطلوب و مقبول یک چیزی تجاوز کرد، از اون طلب و از اون تجاوز گفته می شود بغیه. و به همین بلاز طلب هم گفته شده ابتغام به معنی اصل طلب آمده. بعد گفته شده بغیت الشیء اذا طلبت، اذا طلبت اکثر، اکثر و اکثر ما یجب، این از چیزی که مقبول است. خب پس بغی به یک اعتبار میشه بگیم که تعدی از اون حد، و به اعتبار ظلم کرد و هر دم به یه چیز برمیگرده، چون ظلم هم یعنی انسان از اون حدی که براش مجازه تعدی بکنه، پس ریشش میشه تعدی از اون حد مجاز. و طبعا در روابط انسانی بر ظلم به معنی ظلم خواهد بود، البغی میشه از ظلم. بغا علی الناس یعنی ظلم و اعتدا. خب ابتغاء، خب بعد باب افتعال که میره اون معنی تعدی منفیش گرفته میشه، ازش گرفته شده، یعنی همون طلب یک مبتغایی، یک چیزی در او به کار میرفته. ابتغا یعنی طلب او. حالا این در فتنه ممکنه باشه، در امر مثبت هم ممکنه ابتغا به کار بره. خب پس این شد معنی برق، که در معنی برق ابهامی نیست. اما در اصطلاح وقتی این بحث اصطلاح فقهیش به کار میاد، خب اینجا جای بحث داره که بغی در اصطلاح فقهی در شریعت چیست؟
آقا ببخشید، این نب همین بغا که تو باب افعال نره همیشه معنی منفی میده؟ یه آیه به نظرم تو ذهنم هست که
بفرمایید
منفی نداشته باشه. سوره کهف آیه 64.
بله.
قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارهما قصصا. اون که حضرت موسی به اون
درسته
میان همون چیزی که میخواستیم.
هذا ما کنا نبغی و آیه بغی نبغی. بله بله، حالا اینا هست. بله ولی حالا خود البغیه، یعنی مستری، معنی مستریش رو، خب اینه بغا هم حالا اون میشه در واقع کاربرد کمتریش. حالا بس نیست الان سیاق نشون میده خلاصه در کجا این معنی منفی است، کجا معنی مثبت. اونش خیلی مشکلی تو این بحث نیست. حالا ممکنه گاهی هم همونجوری شما گفتید ندرتاً در معنی غیر منفی به کار بره، ولی خب بغی رو گفتن به خصوص با علا که متعدی میشه، بقا علی اونجا هم خب متعدی نیست، اونجا نبغی گفتش. وقتی با علا متعدی میشه حتما معنی چی داره؟ معنی منفی داره. بقا علی الناس با علام تعدی میشه، بقا با اعلام بینیم. بله خب، خب پس معنی ظلم و تعدی از حد و این هاست. اما معنی معنی اصطلاحیش در شریعت چیست؟ در نهای شیخ اینجوری فرموده، برم شیخ طوسی در نهای کل من خرج علی امام عادل و نکس بیعته و خالفه فی احکامه فهو باغن و جاز علی الامام قتاله و مجاهدته. خب اینجا ایشون سه تا قید رو پشت سر هم آورده، یک خروج باشه بر امام عادل. حالا بحث امام عادل رو قبلا ما اشاره کردیم که بحث آیا امام منظور معصوم است یا غیر معصوم، اینو حالا فعلا وارش نمیشیم. پس یک خروج بر امام هست اول، دوم نقص بیعت اوست باید باشه، سوم مخالفت در احکام. خب این نسبت این صدا با هم چیه؟ آیا اینجا واو للقسمت است؟ یعنی به معنی اوه یا نه؟ خب حالا اگر یعنی سه تا باید سه تا قید باید در کنار هم باید باشه، درسته؟
این نه توضیح دیگه، اگر هم نمی آور همون خروج بر امام همش، البته خروج امام همه اینا رو شامل میشه، ولی شاید نقص بیعت شامل اونا نشه، شامل خروج نشه.
یعنی میشه خروجی باشه که توش مثلا نقص بیعت نباشه.
مخالفت با احکام چی؟
همون خروج دیگه.
آیا هر مخالفت با احکام خروج خروج با بر هر حکم، یعنی مخالفت بر هر حکمی میشه خروج؟ نه. ده ممکنه یک حکمی رو مخالف عمل نکنه، ولی با وجود من در با امام مشکل ندارم. حالا اینجا حریم نگفته که شما نباید، بله اگه مثلا جلوی ما بلند نشودی مثلا چی بگیم شما حریم رو باید نکردی و شدی خارج. علا یالن بنابراین اینجا این دو و اول دومیش درسته، خیلی با هم دیگه مشکلی ندارن، خروج بر امام و نقص بیعت.
بیعت نکرده ولی خارج بشه. من قبلا مثلا هیچ بیعتی نداشتم، ولی حالا الان میخوام جلوی مثلا عدید خودم مثلا ظالم بیستم.
خب اونجا میگه منتفی است، بیعتی نبوده اگر باشه چنین چیزی، ولی نه اینکه با هم دید با هم مقابله دارن. بله میخوام بگم خروج بر امام، حالا خروج حال باید بحث میکنیم، حالا خروج منظور خروج نظامی است، خروجی است. مثلا یه بحث تو عبارت ایشون برای میشه که باید دقت بکنیم که این سه تا قید پشت سر هم اومده با هم دیگه چه نسبتی دارن.
بیعت خودش هم مهمه، یعنی با توجه به سالهای محصولی این مردم با این بیعت کردن دیگه این الان امام حساب میشه دیگه، حالا اگه امام عادل باشه.
اون بحث بیعت خود بحث جای خاص خودشو داره که شرط انعقاد امامت چیه؟ بیعت هست. حالا بیعت اگر مسلمین اکثرا بیعت کردن و بیعت نکردن من واقعا بر من نیست یا نه اون بیعت بران مستقر میشه ولی خودم نرفتم بیعت بکنم. پس این بیعت فردی چیه؟ این بحث بیعت خودش بحث مهمی در فقه سیاسی اسلام، بحث بیعت بحث بسیار مهمی است و الان جایگاهش توی نظام‌های اجتماعی و سیاسی امروز چیه این بیعت؟ اولا خود این بیعت در زمان معصومین چیه؟ چه جایگاهی داشته؟ واقعا این عامل این تعهد بوده، تأکید بوده، چه بوده؟ و امروز چه معنی داره؟ حالا ما بلوال بحثش نمیتونیم میشیم بحث تو فقه سیاسی باید بحث بشه، ولی علاوه بر یک بیعت اونا یک حقیقتیست دیگه، این تعهد. حالا چگونه این تعهد ایجاد میشه؟ آیا من تا خودم شخصا بیعت نکنم آیا تعهد ایجاد نمیشه؟ خلاصه این بیعت تعهدی که من دارم هر شهروند مسلمان نسبت به دولت اسلامی این تعهد رو، تعهد تبعیت رو داره. حالا این خروج از این تعهد، این بگیم مثلا بقیه، چگونه این خروج محقق میشه؟ با قیام به سیف هست، یعنی تا من شمشیر نکشم این خروج نیست. وجود مرحوم صاحب جواهر گفته خرج به سیف، قید به سیف آورده. یا اینکه نه صرف همین به خودشون اعلام کنم که من این دولت قبول ندارم، بله، و یک حرکت های غیر نظامی انجام بده. یا اینکه نه اعلام نکنه، همینقدر مخالفت با احکام بکنه، دستورات اجرا نکنه، یا بگه من عملا اجرا نکنه، یا بگه اعلام من اجرا نمی کنم، در این حال هیچ نقص بیعت هم نخواد بکنه. خلاصه این بحثی است که در اینجا باید روی عبارت بشه. حالا بقیه عبارات هم علامه هم اینجوری فرموده در تذکره، ول مراد بالباغی فی عرف الفقها. فقها که ایشون تعبیر میکنن اهم از فقهای شیعه است، مثلا در زمان علامه اینها اینجوری بوده، المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته بالامتناع عن اداء ما وجب علیه به شرایط آتیه. خب اینجا باز تعبیر مخالف آورده، همون تعبیر خالفه، ولی المخالف لحکمه نگفته دیگه، گفته المخالف المخالف للامام گفته. خب یعنی مخالفت با امام غیر از مخالفت به حکم امامه، یعنی بیا در مقابله با امام بویا مثلا ایشون خلاف با امام بکنه. خب پس تعبیر مقدار اینجا فرق کرد. الخارج عن طاعته، مخالفت چی؟ خروج از طاعت بکنه. حالا توضیح داده بالامتناع عن اداء ما وجب علی. خب باز اینجا خیلی دایره رو موسع کرد ایشون. چی میفهمیم از این الخارج عن طاعت بالامتناع عن اداء؟
یه چیزی
بهش
واجب شده و اطاعت
نمیکنه، مثلا زکات، زکات باید بده، زکات نمیده، این خب الخارج عن طاعت بالامتناع ایشو گفته خروج از طاعت. لازم نیست که شما بگی آی من تو رو قبول ندارم من علی، نه، همین که امتناع کردی از اداء ما واجب علی، این بیشتر تعبیراتی است که اهل سنت دارن با توجه به قضایای چی اون اهل رده و قضیه بعد از ابوبکر که زکات ندادن و ابوبکر اینا مرتد دونست و رفت به مقابله با ایشون، اینا مثلا مستاق بغی دونستن. این تعبیری است که حالا به عبارتای اهل سنت هم می‌خوایم خوند. خب پس ایشون تعبیری است المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته. حالا ایشون بعد ببینیم چه دو تا رو از جدا کرد، یعنی اگه همون الخارج عن طاعته بریم تو نان ادا میگفت چه مشکلی داشت که المخالف هم ایشون اضافه کرد.
عرف فقها فقط اهل سنت نمیشه، فرمودید هم سنی هم شیعه. بکنم برای شیعیان مثلا میفرمود خب اعتقاد ناخواسته گفت تفاوت میداشت.
خب اگه مقابله بیاره بله، ولی اگه مقابله نیاره به همین اکتفا بکنه دیگه طبعا یه مام زیل اونا مندرج دید در واقع در همون کلی فقها. خب الخارج واسه اینجا خارج از طاعت گفت معنیش روشن بالامتناع. المخالف للامام را دین منظورشون چیه؟ مخالف للامام باز طبعا باید بگیم للمخالف چی؟ لحکم الامام باز باید بگیم دیگه، شبه همون تعبیر مرحوم شیخ در بیاد اگه تصریح نکرد، ولی باید منظور المخالف و لحکم الامام باشه. مخالفت با خود امام شاید تو تعبیر عربی شاید اینجور چیزی ما نداشته باشیم، حالا من روشت الان تو ذهنم اومد که آیا ما تو فارسی میگیم میگه با فلان مخالفت کرد، آیا تو عربی هم داریم المخالف؟ حالا خالفهو مثلا میگیم خالفهو، یعنی مثلا با خاله این خالف کلامه مثلا میگیم، درسته؟ میگه فلانی حرف زد اون فلانی خالفهو، یعنی خالفه چی؟ کلامه، بیانه. اما مخالفت یعنی مقابله، تو عربی شاید نداشته باشیم. حالا باز یه نگاهی بکنم که تعبیر خالفهو مثل فارسی ما به مقابله دو فرد با یک اساس یک فرد صدق میکنه یا بعد یک متعلقه چی داشته باشه. بعید نیست اینجور باشه که همون خالف المخالف الامام این مخالف حکم الامام یک حذف مضافی در اینجا باشه، که میشه همون اگه اینجور باشه میشه اون تعبیر مرحوم شیخ که خالفهو فی احکامه، با دستور امام چی؟ مخالفت میکنه، میگه دستور تو قبول ندارم. همین کسی اومد اعلام کرد که من با دستور تو قبول ندارم، دستور مثلا قابل توجه دیالی چیز جزئی خیلی جزئی نباید میتونم، این میشه چی؟ میشه باقی.
من مخالفه
کن
پس
فقط حالا اینو با کنید دوست تعاملی بکنن این روی
اعلام میشه اضافه کنید
کجا؟
می‌فرمایید
که مخالفت
با امام
بکنه
اعلام کنه،
اعلام
نکنه که مخالفت با امام
منجر به
فرق نمیشه.
روزو امام میگه
نماز بخونید
و نماز نمیخونید، اعلام عملی دیگه، لازم نیست اعلام لفظی بکنه، همینقدر عملا زیر بار نره، انجام نده، بگن زکات بده بگه نمیدم،
حالا نماز بخونید نمیخونه، اعلام
نمیخونه. نه نماز که اینجا حکم، اینجا احکام امام، اینجا احکام شرع اینجا نیست.
اینا چی میشن؟
حالا بحثی بعدی سین اینو بغی نیست دیگه، بغ یعنی بیاد با امام به ما و امامون، نه به ما و چی مبلغون. اونجا امام نماز بخونه به عنوان چی مبلغ دین، اینجا قاعدتا منظور امام به ما و امام و مدیر جامعه منظوره.
امام یه جیبه نمیزه کنه، امام یه مخالفت با حکم امام روزو من
بودن شاید نشه.
حالا با تعبیر آقایون رو داریم میبینیم دیگه.
مثلا این ترس جبهه نمیره، مخالفت میکنه، ولی این مخالفت الامام العادل یعنی یه جور رو در روی امام بیاد قرار بگیره.
نه دیگه کسی میگن زکات بده زکات نمیده. به خاطر چی نمیخواد؟ بخواد امام رو میگه پول نمیدم، دوست ندارم اموالم بدم. انگیزش لازم نیست انگیزه تضعیف باشه. آره همینقدر حکم حکومتی رو حکومت به نظام عمل نمی کنه.
این کسی از ترس جبهه مثلا نمیره، امامش میگه
برو جنگ نمیره، از ترس هم خب حالا بحث دیگه یا بغی فردیست جمعیست اونا بحث دیگه هست. جوابان همینه که آیا یک مخالفت فرد هم آیا بقیه هست یا نه. بعد تو شرایط گفتن دیگه، به شرایط آتیه، به شرایط آتیه اینا خارج میشه.
مصداق تخالف هست، مصداق کسی که مخالفت کرده با امام هست، کسی که با تضعیف و از روی ترس نمیره، یه حتما نیت مخالفت هم مهم هست. بس بقیه کار ندارم، اختیار تو مخالفت هست یا نیست؟
مخالفت که عام است دیگه، المخالفه.
نیت مخالفت داشته باشه هم که نمیترسه اون میره دیگه.
بله اگه شما گفتید مخالف للامام یعنی همون که از کردم، یعنی مخالف با خود امام، اون میشه چی؟ مقابله. اما گفتید مخالفت اینجا مخالفت با خود نیست، یعنی له حکم الامام. له حکم که شد دیگه اون انگیزه خیلی مهم نیست دیگه، انگیزه خب. پس ادامهش بفرمایید.
خود جامعه فقه زده و سومی ابلاغ امام تجاوز حد مرسوم نه که گفته بر مجاوزت حده و قیلن به خاطر اینکه لعنه او ظالمون به ظالش، یه قیلی هم داره که آخری به طلب استعلاء علاله. اون دوتا اولیه انگار معلومه که اصلا همین که مخالفت که استعلاء یا نباشه این ظالمه و از حد مرسومش گذاشته، مثل اینکه زکات هم نده تجاوز کرد از حدی که بهش مرسوم.
حالا بس لغویشه که حالا چرا بغی و چرا اینجا به کار بردن. میگه حالا یا از باب اینکه ظلم است یا از باب اینکه تعدی است. معنی لغوی رو اشاره کردن، خواسته توجیه لغوی بکنه. لذا اون خیلی چیز نداره. بله اون جمله آخرش درسته که ایشون یک تعبیر داره لاستعلایی. بله؟ آره. استعلا یعنی مثلا ما بگیم اون بیشتر خاص من لغوی رو بحث بکنه. خب این بس فرمایش علامه است در تذکره. در مختلف تعبیر اینجوری فرموده که الباقی هو الذی یخرج علی امام عادل و یقاتله. خب اینجا مقاتل آورده و یمنع من تسلیم الحق الی، حقش بهش نمیده. حق منظور چیه؟ بعد یک از همون حقوق دولت مثلا، حقی که حاکم داره رو بهش نمیده. خب باز اینجا این یقاتل و یمنع، یعنی باید حد مقاتله بکنه، یمنع یا او یمنع منظورشونه. یخرج علی امام عادل و یقاتل و یمنع من تسلیمه. این عبارت باز خیلی ابهام داره. اگر فقط منع تسلیم بقی، پس مقاتله چیه؟ مگه اینجوری توجیه کنیم فرق با هم نمیزازه؟ اگه منع حق کافی است و چرا مقاتله؟ اگه مقاتله است پس منع حق چیه دیگه؟ ها مقاتله کافی بود دیگه، چون که صد آمد نمیده میشه ماست گفته مقاتل بودش، مقاتل شرطه. حالا مقاتل علت هرچی میخواد باشه، حالا مقاتل منع تسلیم حق باشه به خاطر اون عاملش هرچی میخواد باشه، چرا اینو گفت؟ میگفت البغ ان یخرج یا قاتله.
من حاضره به خاطرش جنگ کنیم، یعنی
حقو
نمیده و اگرم زور بیاد
بالاتر احسن. این نکته میشه اینجوری تفسیر کرد که منظورشون اینه که منظور همون ملاک چیه؟ تسلیم حق است، من تسلیم حقه. ولی من تسلیم حق گاهی یک تشر بهش میزنه بیاد میده، این باقی نیست. اما باقی کسی آمادگی داره برای اینکه برای من تسلیم بیست مقابله بکنه. در مورد باید یک جوری برای توجیه بکنیم، نه اینکه مقاتله فعلیه در بغ شرط نیست، مقابله بالفعل یعنی بالقوه. منع تسلیمی که چی؟ وامیست. اینجوری برای توجیه کنیم برای درست میشه، والا سخت میشه این دوتا رو چی؟
مانع دیگران میشه، اسیان نمایی میکنه
بیم. نه
اسید پاشی
میکنه نه دیگران نه اینجور چیزی بود باید توضیح میدادن. نه با این بله احتمالش نیست که بخواد اینو. خب یک عبارت دیگه والباقی، از احتمال این عبارت مال مختلف باشه، والباقی هو من قاتل اماما عادلا. بازم این قاتل باید نه قتال فعلی باید باشه، باید بیان اون قتال این آمادی قتال داره، یعنی تا پای قتال مخالفت میکنه، خروج میکنه، نقص بیعت میکنه، مخالفت با حکم میکنه، تا حد دیگه چی؟ حاضری که بیسته و مقاتله بکنه. یا مثلا به این حد، تا در این حد کسی میاد میگه که من امام رو حکمشو اجرا نمی کنم یا قبولیش ندارم، خب اعلام نقص بیعت میکنه، کار نظامی هم نمی کنه. ولی اگر امام رفت اونو خاص وادار به اطاعت بکنه، این شمشیر میکشه، ممکنه ابتدا هیچ کار نکنه، همون که بالقوه دست کردیم، ولی اگر شد تسلیم نمیشه. خب پس این منظور از قتال باید اینجوری توضیح کنیم.
خود معنی باقی فعلیت توش نیستش؟
فعلیت در چی؟ در بقی،
همون قتال در... تو هر معنی که هست فعلیت هم
در بقی در... نه در قتال نه، در بقی فعلیت داره، ولی فعلیت در بقی سوال این هست، آیا فعلیت در بقی به این است که فعلیت در قتال هم داشته باشه؟ نه. فعلیت بقی یعنی چی؟ مقابله، مخالفت. ولی مخالفت دیگه چی؟ به
شبانه
برن گردن ملکی که نیستش، یعنی اونها فعلیت نیست، اینکه
انسان
میخوره بهش مثلا در نیت بقی رو داره. نه بقی فعلی است، عرض کردیم که بس آیا فعلیت بقی شرطش چیه؟ آیا باید حتما قتال فعلی هم بکنه؟ حتما باید شمشیرم کشیده باشه؟ یا نه همین که رفت ادعای عده ترتیب داد، یعنی رفت با شرط آقا گفتن، با شرطش جای بحث داشت، البته بحث کردیم، رفت یک ادعای رو جمع کرد، رفت در یک گوشه‌ای جمع شد و اونجا اعلام کرد که ما این دولت قبول نداریم، این امام را قبول نداریم.
اون مقدمات خروج رو انجام بده، اون که شما میفهمید که این طرف اگه امام وادارش کنه تا حد قتال با میسته،
خب همین نرفت
اینو الان
نمیگه من شمشیر میکشم، میگه ما اومدیم اینجا نمیخوام این دستور تو رو قبول نداریم،
شاید امام وادارش نکنه، تو بهش میگیم باقی هست، تو باقی هستی چون که حالا تو پای قتال با امام با میسته، اما الان که فعلا بر نکردی.
خب چرا دیگه، امام باید اون رو برگردونه، امام باید چی؟ وظیفه امامه که به کسی رو که میاد اعلام خروج میکنه از بیعت، اون رو به بیعت برگردونه. خب این بیعت برگردوندن چیه؟
یعنی جمع کن برو.
یک مرحله چیه؟
بساط
جمع کن. اگه نکرد خب باید بهش مقابله بشه. خب عبارت این الفقه علی المذاهب الاربعه، این من نشم جزیر یادم نشم از ذهنم به کمک گرد، این نویسندش درسته؟ آره. خب این کتاب خب خیلی مهمی، الفقه مذاهب الاربعه، همه بحثا ندونه که داره، خب خیلی خوب بحث کرده. این عبارت مفصلی داره که اینو بخونیم خوبه که معلوم میشه چقدر بحثای ما از اونا گرفته شده. مال مالکیه رو حنابله رو جدا جدا میاد بحثش رو مطرح میکنه. من چون خود کتابش توی این الفقه مذاهب الاربعه توی این سیدی نبود، الفقه علی المذاهب الاربعه و فقه و مذهب اهل البیت، یک نفر این کاری کرده، این آورده متن قرار داده، بعد فقه ما رو در ذیل این متن این پیوست کرده. حالا من این متن از تون گرفتم آوردم. آره خب پس اون ذهن ما. خب این حکم العبارت بخونیم که مفصل است ولی خوندنش خوبه. الحکم الخارجین علی الامام و اتفق الائمه، منظورش هم ائمه چهارگانه خودشونه، الا ان الامام الکامل، حالا باز کاملی که اونا دارن منظور احتمالا این امامی که مسلط است و صاحب قدرت است، تجب طاعته فی کل ما یعمر به ما لم یکن معصیتا، و الا ان اتفقو یعنی الا ان احکام الامام و احکام نائبه و من والله نافذتون، دستورش بطن باید شرطی معصیت نباشه این نافذ است، و علا انه و سوم انه اذا خرج علا امام المسلمین او ان طاعته، خرج علا او خرج ان طاعته طائفتون ذات و شوکت، ذات و شوکت باید بشه. حالا یک نفر همجوری گفت دو تا آدم دور هم جمع شدن، نه اینا باقی گفته نمیشه، باقی باید یک قدرتی داشته باشن. و این و این و از آخر جه طائف زاگی توشه و این کان لهم تعویل مشتبه و متائن از آخر جه. خب این و این ان کان لهم تعویل مشتبه، مثلا تعویلی که شبه انگیز است، تعویلی شاید گاهی تعویل بی خودی است، نه یک تعویل گفتیم که شرط اینه تعویل مشتبه هم داشته باشن و شاید یه چیزی افتاد، من چون اینا رو از عباراتی جمع کردم فاصله ممکن چیزی افتاده باشه و شاید امام متائن فیهم شاید اینجا بوده.
بله. نه اون تعویل ملاکشونه
متا، آخه امام متا خیلی مناسب وصف متا برای تعویل. حالا اینو باید نگاه کرد. خب فانه یباح، وقتی تعویل داشتن یک پس دو یک ذات شوکت بود، طایفه ذات شوکت باشن، دو تعویل مشتبه و شبه انگیز داشته باشن.
نمیگه که شرط دوم نیست و ان،
یعنی اگه اینجور بود شرط دوم میشه،
شرط و ان بوده مثلا، و ان مثلا، چون و ان یعنی و حتی اگه نمیگه نمیشه شرط دوم،
وصلیه نمیگیم، نه همون شرطی است. و متا این فیهم شاید امام متا فانه یباح للامام قتالهم، در این صورت امام مباحث که با اینا قتال کنه، حتی یفی او الى امر الله تعالی فانفا او کف عنهم، و الاجماع منعقد على جواز قتال البغات من غیر مخالفین، ماجی مخالفی در این حکم نیست، ولی الاحادیث الوارده، این اول داریم اجماع است و احادیث هم داریم. قال الشافعی اخذت السيره في قتال اخذت السيره في قتال المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من ابي بكر وفي قتال البغاة من الامام علي عليه الصلاه والسلام. خب و تحصل مخالفت الامام به عهد الامرين. خب اینجا خوب توضیح داده، اون چیزی که تو کتاب ما آدم میگرده پیدا نمی کنه. جالب ها این توضیح نسبت به ماهیت بغی رو ما حتی صاحب جواهر بغی هم میاییم این توضیح نمیدن، حتی فراموشات مثلا متأخرین، ولی اینجا بینیم ظاهرا خوب توضیح داده، من کامل نخونده. و تحصل و مخالفت الامام به عهد امرین، اما به خروج علیه نفسه، شمشیر میکشه و میگه ما میخوام تو رو بر بندازیم، تو اصلا امام نیستی، درسته؟ یا این کار این میشه پس یک مصداق بغی. و اما به سبب ترک الانقیاد له، درسته؟ عمل ازش اطاعت نمی کنن، حالا با خودش هم اعلام براندازی نمی کنن، دنبال براندازی نیستن، اول میشه براندازی، دوم ترک انقیاد، اولا به حاضر امرین، یک رای سوم، بل به خروج انطاعته به سبب منع حق مالی لله تعالی او حق لآدمی که قصاص او حد توجه علیهم. آمیه یک مخالفت یک قسم سوم هم داره، یعنی با احکام کلی امام، ازش دوم مثلا کل احکام کلی یک فرمان امام میده، این با اون فرمان چی؟ مثلا میخوام برن اون فرمان رو نقض بکنن، این نه، این دنبال نقض فرمان نیست، یک تکلیف متوجه خودش هست، این تکلیف رو انجام نمیده. آره، این تکلیف عمومی نیست به عبارت اخرى، تو دومی تکلیف عمومی است، مثلا جهاد مثلا، همه باید برن نمیره، میگه جهاد من قبول ندارم مثلا، نه که نمیره، میگه مثلا قبول ندارم، اینو با فرمان مخالفت میکنه، یعنی فرمان رو اعلام مثلا عدم انقیاد زد فرمان میکنه. تو سومی نه، یک تکلیفی هم دوستان گفت انگیزه چیه، یک تکلیف مالی خواهد هست انجام نمیده، به فرمان کار نداره، باید قصاص بشه، فرار میکنه، میزنه به کوه و حاضر چی زیر بار قصاص بره، این میشه سومی. چرا این سومی رو در وارد کردیم؟ لان ابو بکر قاتل مانعی از زکات به سبب منع هم اخراج از زکات، ولم یخرجو علی، با اینکه اینا خروج نکردن. و انما منع الحق متوجه مثلا علیه. خب این بسیشون فرقی مثلا بین دو و مثلا یک فرقی ایجاد کرد. به عبارت اخرى این سومی بهش ترک الانقیاد للامام گفته نمیشه، منع الحق گفته میشه، نه ترک الانقیاد. این فرق خوبیه. قالو فعلا داره مشترکاتشون میگه، میگه فقها ها همه، بعد میرسه به جایی که از هم جدا میشن. و انما یکون مخالف و الامام بغاتن به شرط حصول شوکت لهم به کسرت او قوت، به حیث یمکن مقاومت الامام. این یک شرط اول. و یشتر تأویل و یشتر تأویلون یعتقدون به جواز الخروج علی او من الحق المتوجه علیهم. یه شرط دیگه این است که اینها برای حرفشون یک تأویلی داشته باشن که با این تأویل نمیخوان زیر بارشی اون فرمان یا این حق برن. قبلا یادتون نگودم اگر اینجا تأویل نداشته باشن چی میشن؟ آره گفتم میشن قاطع طریق، که قاطع طریق میشن. پس وقتی باقی هن که نمیان، میان ما حرف رو حرف درست نیست، ما زیر با حرف تو نمیریم، به این دلیل یک تأویل باید داشته باشه، تأویلی که بشه اون رو روش حساب کرد.
من الحق یعنی تأویل نیاز نیست؟
نه، یا تأویل نه بهی، تأویل برای خروج یا برای من حق، یعنی من حقش هم تأویل داشته باشه. مثلا بگن که تو به اوک همجور گفتن ظاهرن که تو مثلا حق بزن چی گرفتن چنین چیزی نداری، چنین زکاتی نداری، اینجور چیزی رو گفتن. اما کسی بگه نه من نمیدم، قبول ولی نمیدم، میشه میگم حکم مثل همون قاطع طریق و این حرفا خواهد بود. این علما ما هم این همینا رو یادتونه، این شرایط رو دقیقا آوردن و پذیرفتن. و اشترت ان یکون لهم متاعون. آها این متاعین یک اونجا یه چیز هم افتاده بوده. یکون لهم تأویل مشتبه، این عطف به اون لهمه. و لهم متاعون فیهم. اون عبارت بالا بود، این کان لهم تأویل مشتبه و متاعون فیهم، یعنی
امام.
بله امام متاعون، بله این در واقع اون امامش محذوفه. ان یکون لهم متاعون، امام متاعون فیهم، که یحصل بهی قوتون لشوکتهم. تو اگه امام نداشته باشن که اصلا شوکتی شکل نمیگیره، افراد پراکنده که نمیتونن با هم شوکتی داشته باشن، پس باید یک رهبری داشته باشن. امام نه، ولی رهبر باید داشته باشن، چون منظور امام نیست، منظور یک رهبری. چون یادتونه بس یک از شرایطی، بس یک شرط امام هم باید داشته باشن یا نداشته باشن. فرقش این است که اگر امام داشتن یعنی امام رو قبول ندارن، فقط میشه خروج بر امام. اما اگر ممکنه امام قبول دارن ولی بگن حکمش قبول نداریم، ولی برای که شوکت داشته باشن یک فرماندهی باید داشته باشن، مثلا یه خلاصه باید یک فرماندهی، یک انس...
شوکت خودش لازم
باید کجا جز شرایطشونه دیاره. حالا فعلا بریم شرایط اونها رو میخونیم. آره ولی میشه این شوکت نباشه مثلا میگن بغی صدق نمی کنه، مثلا میگن بغی. آره حالا اینو عدلش رو باید و اشتره تن یکون لهم متاعون فیهم یحصل بهی و این لم یکون اماما منصوبا. اگرش این امام نباشه، امامی که خودشو نصب کرده باشه هم نباشه، نمیگن ما امام منصوب کردیم ولی یک رهبری داریم. لان الامام علی، امام علی رضی الله تعالی عنه قاتل اهل الجمل ولا امام لهم. بله آره. خب امام
اعمال چهار خلفا رو چیز میدونن؟
بله یه خلفا خطا؟
بدون خطا میدونن؟
امام خب راشدین که میگن همینه دیگه، میگن راشدن یعنی ما چیز داریم. آره خب دست شما دارم. لا امام علی رضی الله قاتل اهل الجمل ولا امام لهم. یک امام واحدی نداشتن، اختلاف داشتن، یک عده دنبال مثلا طلحه بودن، یک عده دنبال زبیر بودن و با هم جنگی شروع شد و چیز عجیبی ها. چون باید تاریخ بخونید پرانتز، سر نماز جماعت صبحی که نهایت بصره رو گرفتن، سر نماز که امام کی باشه طلحه یا چیز زدن همدیگر رو کشتن، عده کشته شدن. خیلی عجیبه ها. اینا رو میبینید اهل سنت ها بازم حالیشون نمیشه. سر این که امام که میگن اینقدر کشتن که برگذار نماز رو قضا میشه، دیدن دیگه به خاطر نماز قضا دست جنگ برداشتن، گفتن بیاد فقط نماز بخونیم. حتی یک جوری حال یادم میاد فرادی یک جوری یک حلی پیدا کردم است دیگه، نوبتی گذاشت. آها بعد نوبتی کردن، گفتم یکی از ما صبح میخونه، بعد یکی بفر بعدی ظهر میخونه، این جوری. آره دست میاد اندک معلوم. خب این رو
آیشه
چطور میکنی؟ مثلا آیشه خب نمیدونی امامت
بکنی؟ آیشه رهبرشون نبود مثلا یه جورایی؟
نه رهبر که نه، رهبر معنایی بوریشون. آره چون اون که امام که تحته و زبایی نبوده. بعد خب خلاصه اینجور امام حداقل واحدی نداشتن، از امام واحدی که یک پارچه زیر پرچین باشن. و قاتل اهل صفین قبل نصب امامه و با اهل صفین از جنگ قبلی که امامشون، حالا منظور نمیدونم منظورش تو جنگ صفین قبل از به امام منظورشون چه جریان اشاره میکنه نمیدونم. خب این بس حکم کلیش، اما میاد احکام اینا میگه. اما حنفیه، الحنفیه قالو ان الخارجین ان طاعت الامام امام الحق اربعه اصناف. گفته این خارجین چهار گروه هم، الخارجون بلا تعویل به منعت ولا و بلا منع، منعیاتونو گفتیم یعنی چی؟ اون شوکت دیگه، منظورش از منعت شوکت بود. یا اخذون اموال الناس و یقتلونهم و یخیفون الطریق و هم قطاع الطریق، اون که از دست خارجه. از ثانی قومون کذالک الا انهم لا منعت لهم لکن لهم تعویل. بازم یک شرط دارن، اون شرط دیگه رو ندارن، شرط تعویل رو دارن و شرط منعه رو ندارن. بازم حکم و قطاع طریق. پس دو تا شرط تا به حال این ثابت کرد، یکی قطع منعه و شوکت، یکی هم تعویل. از ثالث قوم لهم منعتون و مثلا حمیتون خرجوا علی به تعویل یرون انه علی باطل کفر او معصیت توجب قتالهم به تعویلهم. حالا توضیح میکنه تعویل رو، میگه تعویلش این است که میگن آقا کافر است یا یه معصیتی انجام داده که باید واجب القتال است. خاصه اینجور تعویلی دارن. هاولا یسمون آها یرون ان علیون انه خوارج، چون خوارج نسبت به علی علیه السلام فقط اینا میگن یا انه علا با انه، این ضمیر رو باید ببین به حضرت نسبت یا به هر امامی. حالا یسمون بالخوارج یستحلون دماء المسلمین و اموالهم و یسبون نسائهم و یکفرون اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و حکمهم در جمهور الفقها و جمهور اهل حدیث حکم البغاء. خب اینم میگه گروه سوم که خوارجن، گروه چهارم مثلا چی؟ خواره چیز بغات. حنفی باز اینجور گفتن،
خوارج و بغات رو جدا کردن.
آره دیگه حنفی گفتی این خارجین اربعه اصناف، سه تاشو گفت، چهارمیش که اون بغات اصلی هن نگفت، که اون بغات اصلی کسایی هستن که بله خروجشون منعتن هست بلا با تعویل است. و سوم اینی که خوارج نیستند. خوارج کیان؟ کسانی هستند که یستحلون دماء المسلمین و اموالهم کفرون اصحاب رسول الله و امثال اینها. خب این حرف از ابو حنیفه نقل کرده. اما مالکیه
آقا این فرقی که میگه انما خالق و تعبیل جائز به اعتقاده هم، خب اونا هم تعبیل جائز داشتن دیگه، میگفتن لا حکم الا لله. خوارج
نه، این یستحلون دماء که نمیگفتن دیگه، اموالهم یسبون نساءهم
علت اشتباهه. لعنه هم آخرش لعنه هم انما خالف به تعبیل جائز به اعتقاد هم آخر عرابه
آخر عرابه بالا
لکن نه هم
عرابه مال ما عرابه نداره ما شما عرابه داره
همین پایین مالکی عرابه که داره خط
دوم نرسیدیم از بعد مالکی فعلا اون بالا داشتیم میخوندیم شما میگم جلو جلو رفتید شما نه حالا ببینیم چه جوریه بعد المالکی قالو یستتابون فانتابوا الا و الا قتلوا دفعا لفسادهم لا لکفرهم لانهم فسقه ولیسوا کفارا فی الراجح من قول العلماء المجتهدین و ذهب و بحث و اهل حدیث الان هم مرتدون لهم حکم المرتدین عرابه آها این بله چلی اصابه حالا باشد توی این آوردن ها چسبوندن آورده عرابه قوم مسلمون حالا شاید نسبت به این که حالا چگونه قتلشون از مالکیت نقل کرد که مالکیت تو این قضیه فقط کیفیت قتل با این اختلافی داره این تو پرانتز در واقع بود مالکیت تو پرانتز آورد عرب قوم مسلمون خرجوا علی الامام العدل ولم یستبیحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمین و سبی ذراریهم و هم البغات لانهم انما خالفوا بتعویل جائز به اعتقادهم لکنهم مخطئون فیه فهم فسقه خب میگه که فرقش این است اینا یک تعویل جایزی داشتن ولی خطا رفتن و خب فسقه هم نبودشن اگه شما میگین مخطئن بله لانم و هم البغات لانه هم انما خالف تعویل جائز نه میگن اگر اینا واقعا بغات رو میگن خالف رو به تعویل جائز و مخطئن پس چرا میگن فسقن نباید فاسق باشن این عادلن یه اشکالی بهش میشه وارد کرد اگر شما قبول دارید که اینا انما خالف رو به تعویل وقت در این تعویلش هم خطا کردن همونجوری راجع به معاویه میگن دیگه میگن معاویه چی؟ خطا کرد از ادارت ساقب نشد مثلا بعضیشون حد درقل و الاحادوث الوارده فی ما حالا نکته جنابانی چی بود که فرمودید؟
از همین بود که خوارج هم یک تعویل جایز اعتقاد داشتن دیگه برای خودشون جایزون به اعتقاد هم
منظور تعویل داشتن که دوتون بهشون بگیم بغات
خب حالا ایشون یه قیدی زد گفت با این حرفش که این باید تعویل داشته باشه مستبیح دماء مسلم نباشه یه جور فرقی رو گذاشتی و الاحادیث الوارده فی مایقظ زمهم که حدیث من حمل علینا الصلا فلیس منا و حدیث من خرج من الطائع و فارغ الجماع فمیتت و میتت جاهلیه و من خرج بلا تأویلن در واقع میخواد یک رفع اشکالی بکنه میگه که شما میگه اینا مسلمان هن. این دو تا روایت ازش به دست میاد که اینا چی؟ مسلمان نیستن پیامبر فهم لیس ملن کفرن کافرن یه باز این شامل کسی است که بلا تعویلن خارج شده اینجا میخواد جواب بده قالو بالا باز برگشت به بحث بحثش که باز نظر همه فقها هاشونو داره میگه لو از هر قومون رأی الخوارج المبتدعه الذین یکفرون مرتکب کبیرتن و یتعنون بذاره که علال ائمه الاخر ازا لم یخرجان طاعت الامام فلم یقاتلو احدن این حالا به ما بحث ربطی نداری بحث خوارجی داره میکنه
این دو خوارجی عنوان جداگانه از بقاته
نه دیگه چون عمر جدا که گفته چهار گروه هن دیگه خوارجی یکیش بقات هن سومی رو گفت خوارج هن
جدا کردن
آره حالا ما به این کار نداریم بس.
قبول داریم ما این تقسیم
نه خوارج نه بقات مسلمان هن خوارج بله حالا بقات رو باید بینیم که علمای ما روز مسلمانان میدونه یعنی اگر بر امام معصوم برق کرده باشه میگن که نه این کفر میشد خروج بر امام معصوم و طبعا خروج بر امام غیر معصوم که موجب کفر نمیشه ولی خب خوارج خب مال الان نیست که خوارج فقط مال زمان معصومینه که اونا کفره بله برای ما جدا کنند. المالکیه قالو لو خرج جماعتون علی الامام و من او حق الله حقا لله اول آدمیین او ابا و طاعتهو یوریدون ازله ولو کان جائرا. خب ولو کان جائرا، این گفتن که این لو خرج هم میشه باقی، اگرچه اون امامی که میخوان ازلش بکنن جائر باشه، ظالم باشه. از لا یجوز ازل الامام بعد انعقاد امامته. جالبه، اینا میگن که خروج بر امام، بر امام ظالم جایز نیست. و انما یجب و ازهو علی من له قدرتون من المسلمین فیجب علی الامام ان ینذر هؤلاء البغات. این امام جائر که یک انسان صالح آمدن باش چیز بکنن، بعد اونا رو انذار بکنه و ید او هم لطاعته فانهم عادوا الى الجماعه تركهم و الا لم يطيعوا امره قاتلهم بالسيف و رمح و نبل و تفریق. این حرف چیه؟ مالکیه است. حنفیه گفتن اذا تغلب قوم من المسلمين على بلد و خرجوا عن طاعت الامام يستحب للامام ان يدعوهم الى العود الى الجماعه و يكشف عن شبهتهم التي اوجبت خروجهم لان الامام علي رضي الله عنه فعل ذلك. ولی مستحبشو میخواد روی به اهل حرورا ولی ازالی که به واجب بر مستحب لنده هم که من بلغت هم و دعوت الاسلامیه لا تجب دعوت هم ثانیه. خب این حرفایی که تا اینجا از اون عبارت نقل کردیم، این اشاره خیلی اون چیزی که برای ما فقط مهم بود این بود که اومدن اونشون دستبندی رو که اول تحصول مخالفت الامام به عهد امرین، این اما به خروج علیه نفسه و اما به سبب ترک الانقیاد له یا این که به حق منع حق مالی کرده. این سه قسم اون اول برای اقسام بغی ذکر کرد، یا آدمی بله، یا خرسه میاد میخواد براندازی کنه اصل اون امام رو، یا اعلام میکنه خروج از یک فرمانش رو با فرمانش مقابله میکنه، انقیاد رو فرمانو به انقیادش رو نفی میکنه، میگه ما حرفای تو رو گوش نمیدیم، حرفات نادرسته، خودت مثلا رو اصلاح کن، میگه تو رو نمیخوام براندازی کنیم. مثلا شبیه اون کاری که اون امام اون اول داشتن با شاه، امام اون سال 42 اینا بحث چی رو مطرح کردن؟ بحث این که قانون مشروطه اجرا بکن. چرا قانون مشروطه اجرا نمیکنی؟ امام مرحله اول عمل کرد و از که حالا برگردن شاید این بعد از این اعلامی که بعد سقوط رژیم شاهنشاهی را امام اول مطرح نکرد. این میشه این نوع دوم در واقع، بقیه نوع دوم علیه چی؟ حکومت شاه. بله این بقیه نوع دوم بود، این بقیه اولیش این بعد اتفاق افتاد.
اهل سنت هم امام کامل میشد دیگه، چون قدرت داشت دیگه.
به حداقل حرف مالکی حداقل این آره، حتی حنفی رو میگن که نه اینجور عقیده نداشت، لذا مطرود حکومت شد و زندانش انداختن ابو حنیفه رو اینها باش برخورد، ولی مالک نه خیلی همراه بود و اینجوری بود. خب این حالا نکاتی که ایشون
در مورد حضرت امام حسین هم همین میگن،
همین نه تونداشون خیلی نادر اینجوری میگن، نه نادری میگن از اون که نسبت به خود حضرت، چون دیگه حضرت خب امام حسین السلام اون چیزایی که از پیامبر است و اینها بوده، تونداشون آدمای شبیه اون خوارجشون اینجوری میگن. بله
تو حل میکنیم یزید رو چیز میکنم،
میگن شهر، میگن حکم شهر این است که باید تعامل کنید و باید خروج نکنید، خروج که خلاف شهر کرده امام حسین. این همین عبارت که همین که گفت دیگه، عبارت مالک دقیقا همین بود که اگر بود باید امام انذارش کنه، نکرد بیاد باش بجنگه. یعنی این تفتوای مالک دقیقا،
یعنی حق امام حسین
نه مالک. آره بله بله، ولی خب حالا کسی بیاد اینو تطبیق کنه بر امام حسین علیه السلام، تطبیق اینها ممکنه نادری از اون تطبیق رو انجام بده. خب اما بیایم حالا سراغ بحث ماهیت بغی. اون عبارت اولی که از مرحوم شیخ نقل کردیم که سه تا قید داشت، خروج بر امام، نقص بیعت و مخالفت با احکام، از که این اجمال داره که اینها چیه؟ ما گفتیم محتمله که ما بگیم خروج و نقص یک امر است، همونجور عرض شد دوستانم نظرشون بود که خروج از طاعت با نقص بیعت یه چیزه، درسته؟ در این صورت خروج علل امام نیست، خروج انل امام است، درسته؟ ان طاعت الامامه، ولی خب تعبیر خروج علل امام داره. خروج علل امام یعنی کسی شمشیر میکشه رو امام، این با نقص بیعت فرق میکنه. نقص بیعت یعنی چی؟ ان طاعت الامام، یا اینکه ببین بیعت مذرد نقص بیعت یعنی همین، یعنی تو اصلا قرار قبول ندارم. نقص بیعت باز با طاعت فرق بکنه، اینجوری بید دوتاش یکی بکنیم، ببینیم که خروج علی امام با نقص بیعت یکیست. چون نقص بیعت یعنی چی؟ من بیعتم راست تو دست از بیعت کشتم، تو قبول ندارم، این درسته. پس ما یک خروج علی امام داریم، یک خروج ان طاعت الامام داریم. این مخالفت با امام لاحکامه یعنی خروج چی؟ ان طاعت الامام، درسته؟ که این اون علف قلب مذهب اربعه هم همینجوری تقسیم کرده، یکی لنفسه میره، یکی لچی لساعته. خب حالا چرا مرحوم شیخ دوتا رو کنار هم آورد؟ آیا هر دوش لازمه؟ یعنی چی جوریه؟ یک چیزن اینا یا با هم فرق میکنن؟ اگه با هم فرق میکنن پس کنار هم آوردن نداره، باید گفت دو چیز هست، یا خروج علل امام است یا خروج ان طاعت الامامه. یعنی طاعت الامام به تنهایی آیا کافیست یا نه؟ فرمایش شیخ اینه کافی نیست، باید کنار هم ردیف کرد دیگه، ستا رو با هم دیگه عطف کردی ازش لازمه. پس خروج ان طاعت کافی نیست، اشکال بارده اینه، سوال در سوال اینه که شما این خروج ان طاعت الامام رو به تنهایی کافی میدونید یا کافی نمیدونید؟ ظاهر وقت این کافی نیست. در حالی که بعید ما بیم که حتما شما برای خروج ان طاعت اگه اومدی و اعلام عدم انقیاد کردی بگیم این باقی نیست. یعنی مثلا اگر یک مثلا امام مثلا چی باقی بر شاه نبود، اون اول مرحله اول گفت تو رو یا برگرد، مثلا اگه اعلام کرد ما تو رو قبول نداریم، یعنی حکومت رو از تو تمکینی نمی کنیم و تو باید برگردی به چی؟ به مثلا قانون اساسی، برگردی به اسلام. این میشه یک نوع بغی دیگه.
این مخالفت با احکامش هم هست،
میخواد با احکام میکنه ولی میخواد با خودش نه، میگه ما تو رو نمیخوام براندازی بکنیم ولی احکامت قبول نداریم، اجرا نمیکنیم. این علاقه علما همه اینو بغی میدونن.
اینجا منظور این نیست که عطف به معناست که باید هر دو تاش باشه کنار هم یا هر دو تاش باشه، که چون قرینه داریم که اگر که کسی قرینش به این توضیح میشه گفتش، برای اینکه وقتی کسی خروج حالا فیزیکی بخواد بکنه دیگه نیازی نیست مخالفت احکام اینا توش باشه. مراتب
از اون ور چی؟ درسته که از خروج فیزیک کرد و گفت بهتری استاد صد آمد 90 هم پیش ماست، ولی برعکس چی؟
من میخوام بگم پس اینجا اگه همین این استدلال کافی که بگیم این عطف به این معنی نیستش که باید هر سه تا باشه.
بس چی؟
اول گفته
بس چی؟ بس با او باید باشه
بعد دیگه معنی همون بوده دیگه. وقتی عطف نشود پس معنی مراتب، یعنی این باشه یا این باشه،
یعنی اول دوم عطف خیلی سیاقش
بگیم دوم عطف نباشه اتفاقا. من نظر من اینه که
خود معنیش چیه که دیگه، یعنی سه تا مرحله است
فیزیکی، بله سه تا مرحله دیگه.
خب
اول خروج فیزیکی مقابله با شمشیره، نقص بیعت میتونه مثل مخالفت با هم احکام عمومی باشه، مخالفت با احکام یا حالا برعکس مخالفت احکام فردی باشه.
نه دیگه بعد دو عنصر مست یکی میشه، بس نقص بیعت یعنی مخالفت باشه با تو عنصر یکی میشه.
نه مثل همون تفسیری که تو اهل سنت کرده بود مالکی، احکام عمومی و احکام فردی رو جدا میکنه، که احکام گفت اگه که حکم
انقیاد
باشه اون احکام عمومیه.
نه احکام اینجا یعنی شما بگید احکام، یعنی این احکام دو اینجا محدود میکنید به احکام فردیه، نه احکام رو نقص بیعت رو میگید یعنی احکام عمومی، احکام دوم میگید احکام فردی. آره
نقص بیعت احکام فردی،
نه نقص بیعت که چیزه، بیعت یعنی اصلا شما امام رو قبول نه، امامتش رو زیر سوال میکنیم، بیشتر تناسب. الان یعنی اینجور تفکیکی سخته کردن، نمیشه اینجور حمله کرد که مگه احکام رو بس چه خودمون احکام منظور احکام حق مثلا حکم قصاصشه، این نه، این خیلی بعیده. ما گفتیم حالا یک راه سوم مثلا اینجوری حلش بکنیم که ما بگیم اول دوم یکی هم، سوم در واقع میشه اماره و تحقق عینی اون اول و دوم خروج. آره، یعنی کسی که میاد میگه که من احکام تو رو قبول ندارم، بله، یعنی ما چی جوری میفهمیم که این آقا با این داره مخالفت میکنه، بیعت رو نقض میکنه، بگه احکامش عمل نمیکنه، بله، مخالفت احکام میکنه. گفته محتمل است که خروج و نقض بیعت یک امر باشد، در این صورت مقصود از الخروج علی امام الزاما خروج نظامی نیست، بلکه خروج از طاعت هست، درسته؟ اما مخالفت در احکام اشاره به مصداق، حالا این خروج از طاعت هست رو خیلی این عبارت خوبی نیست.
چرا شما خروج یکی میدونید؟ نقص بیعت
خیلی عمل خروج. بیعت یعنی اعلام وفاداری دیگه.
بله.
یعنی وفا.
خروج اخص است. خروج باید، یعنی باید حتما به شکل مقابله فیزیکی باشه. شمشیر کشیدن باشه. علنی باشه. ولی نقص بیعت میتونه مثلا خونش از روی من اینو آدمو قبول ندارم، خروجم نمیکنم.
نه، نقص بیعت یعنی این، چرا؟ یعنی بیعت هم با تو رو من به نقص کردم، یعنی تو رو قبول ندارم دیگه.
بله، ولی خروج نکرده لزوما.
خب حالا خروج هم باید اهم تعریف کنیم دیگه. خروج حتما، خروج یعنی خروج از چی؟ ولایتش، از نه طاعت، از ولایتش، خروج از ولایتش دیگه. منظور حتما خروج شمشیرشتن که علاقه نیستش، خروج از ولایت میشه همون نقص بیعت. خب اما مخالفت در احکام اشاره به مصداق عملی خروج باشه، در واقع باب تفسیری است. در واقع این در واقع میشه تفسیر اون که ما چجوری با چی، با مخالفت احکام اینجوری ما مشکل رو حل بکنیم.
باب دوم یعنی
باب دوم، بله. این در واقع میشه به عبارت شونه نگاه کنیم، بفرمود بالای صفحه، کل من خرج علی امام عادل و نکس بیعته و خالفه فی احکامه، که خالفه فی احکامه تفسیر این دوتا هست، چجوری نکس بیعته، چجوری خرجه، بگی مخالف با احکامش کرده. این یک تفسیر قابل عرفیست از عبارت ایشون. خب بعد ایشون گفتیم در مفسودم یک عبارت دیگه آورده و گفته و کلو، بعد این نقوله که آوردیم میگه و کل من خالفهو حاجی بعدی علیه السلام فقط بقا علی و خرج عن قبضت الامام و وجب قتالهم. گفتیم ظاهر تعبیر آن است که مخالفت یه خروج از قبض امام باشه مصداق بقی است. کل من خالفهو و خرج عن قبضت الامام، یعنی مخالفت کرد و از اون قبضه و سلطه امام خارج شد، یعنی مخالفتی که خروج از قبضه امام باشه. خب حالا این عرض کردیم، ولی گفتیم مشکل این است که یک مشکل جدی اینجا وجود داره، که مشکل این بیان آن است که با شرایطی که برای بقی آوردن سازگار نیست، زیرا مفاد آن شرایط آن است که باقین در منطقه جمع شده از سلطه و قدرت امام خارج می شوند و علیه امام به صورت سازماندهی شده خروج میکنند. بنابراین صرف مخالفت با یک فرمان، حتی فرمان مهم، این خروج بر امام نیست. یعنی مخالفت با امام این تا وقتی که به یک قیام خروج نظامی با یک خروج نظامی همراه نباشه، طبق شرط خود ایشون گفته بقی نیست. در واقع سوال مهم در اینجا اینه که سوال اساسی است که الان روش باید فکر کنیم، و که فقها ها اومدن شرایط معین کردن، خود مرحوم شیخ گفته باید این شوکت داشته باشن، برن در بیرون شهر خارج قدرت یک جایی به اختیار بگیرن و آماده مقابل نظامی باشن، با این شرایط میشه باقی. خب دقیقا این شرایط ذکر میکنن و قبول میکنن همون شرایط اهل سنت رو. پس معنی این حرف چیه؟ این است که صرف مخالفت، حتی اعلام مخالفت، اعلامی که من قبول ندارم، اینا چی؟ بغیر نمیشه، مگر اینکه اینا برن یک گروهی تشکیل بدن، یک گروه قدرت نظامی برای خودشون فراهم بکنن، اگر چرا حمله نکنن، قدرت نظامی، شوکت، منعت، اینا همه جمع بشه، اون موقع اینا میشن باقی. پس این عبارت من خرج علی امامن پس باید هم باید خروج باشه، هم باید نقص طبیعت باشه. خروج علل امام بگیم همون که یعنی خروجی باید باشه که اینا برن یک شوکتی تشکیل بدن، کاری انجام بدن. اون قاطع طریق گفتم میشه قطاع و طریق مثلا کل قطاع، اونا باقی نیستن، باقی نیستن.
باقی نیست، ولی اون که اعلام کنم من مخالفم قطاع طریق نمیشه که. اونی که اعلام کنم من مخالفم ولی اون مقابله رو انجام نمیده.
همون دیگه اشکال ما همینه که طبق فرمایش خود آقایون چه برای اون شیخ و بعدی ها که همه اون شرایط پذیرفتند، در این سوال باید حل کنیم تو بحث ماهیت بغی. سوال مهم ما اینه که بعد بحث جرم سیاسی اینا به اینجا مربوط میشه. اینا گفتن باقی کسی است که دارای شوکت هست، دارای منعت هست، گروه متشکل هست، رهبر دارند، میرن جایی که در دسترس نیستن، در دسترس قدرت نظامی و تحت سلطه نظامی امام نیستند. اینا با این شرایط وقتی که اعلام مخالفت کردن، اعلام عدم تبعیت کردن، حالا دو گونه، یا میان اصل براندازی میگن تو رو قبول نداریم، یا حکم تو قبول نداریم، یک از این دوتا. به این شکل میشه باقی. اگر نشود اینا باقی نیستند. پس ما حالا این باید با تعبیر فقها ها
اشکال چیه؟ سوال فهمیدین الان اینجا چه مشکلی
می‌خوره؟ اونایی که اهل قدرت نیستن اینجا، خب اینجا مشکلی که با عبارت مرحوم شیخ داریم که کل من خرج علی امام عادل و نکس بیعته و خالفه فی احکامه. با این گفتن اگر خالفه یعنی طریق باشه، یعنی بگیم مصداق خروج خالفه فی احکامه هست، اینجور نیست. نه، این در اینجا خالفه فی احکامه کرد هست، ولی چی؟ این مصداق خروج نکرده. پس باید بیم که بعضی باز مشکل برمیگرده که خرج الی امام عادل نکسه بیعته و خالفه فی احکامه، گویا باید میشه بگیم هر ستاش باید باشه. پس برمیگردیم به این که هر ستا لازم است. اون تفسیر ما پس قابل قبول نشد که این بگیم این خالفه فی احکامه طریق است. برای چی؟ اماره است برای اون دوتا. نه، او کافی نیست. اماره خالفه او کافی نیست. خالفه او با منعت، با شوکت، با اینا لازم است. پس نتیجه این میگیریم میشه که اون چیزی که برای صدق با توجه به شرایط خود فقها ذکر کردن برای بقی لازم است، این است که فرد خروج بکنه بر امام عادل، خرج علا صدق بکنه. این کی صدق میکنه؟ وقتی بره قدرت شوکت درست بکنه، گروه سازماندهی بکنه، بره یه جایی که در دست امام نباشه، ولی تو شهر اینجا بگه آی من که خروج که شوکت نیست، پلیس میاد ولی دست بره. بعد این باید این خروج صدق بکنه، این خروجم و اعلامش و مخالف طبعا هیچ فردی مخالف به احکام میکنه دیگه. تو اولی حکم میشیم که آقا تو برگرد، گوش نمیکنه دیگه. پس مخالف به احکام هم حتما توش هست دیگه، به هر شکلی این مخالف به احکام هست. نقص بیعت هست یا نیست؟ نقص بیعت عملی هم هست. ممکن الان بگی من تو رو چیز نمیکنم، چون بیعت یعنی چی؟ یعنی بیعت یعنی التزام به احکام. بیعت فقط چی؟ وفاداری به اصلش نیست. ببین که من بیعت میکنم که حرف تو قبول کنم، مطیع باشم، اطاعت. پس نقص بیعت هست، مخالفت به احکام هست، خروج هم هست. حالا اینجا میتونیم بگیم این دو مصداق داره، گاهی با نیت براندازی است اصلشو، گاهی نه با میخواد اصلاح کنه، بگه که تو رو این دست احکام تو قبول ندارم، احکام مهم. این هر دو تحت این داخل میشه. اگر اینجوری محدود ذکر کردیم، پس بقی خیلی دارش محدود میشه، داره بقی با این تفسیر محدود میشه. بله.
چون رتبه بعد از تعریف و تعریف لغوی و اصطلاحی میرفتیم سراغ روایت. چون الان ما کلامات اهل سنت رو که داریم میخونیم، مثلا مذاهب اربعه، خب اینا نسبت به روایت خودشون دارن چیز میکنن. بعد ما داریم الان ماهیت بعد یا نسبت به کلامات اهل سنتی که از روایت خودشون برداشت کردن داریم.
ما الان درست مال نظر خود رو نگفتیم، ما نظر فقها رو داریم میگیم.
تعریف
ماهیت بعد ما از کلمات علما، حالا ما به روایت کار نداریم، در لسان علما از نظر در اصطلاح فقها فقهای ما بقی یعنی چیست. گفتیم اینو کنار تعریفشون، کنار اون شرایطی بعد قبول کردند، همشون قبول داشتن تو شرایط، این کنار هم قرار بدیم، میفهمیم که فقهای ما بقی رو چنین تفسیر ازش دارند. حالا ما بعد خود ما بریم سراغ این روایات و سراغ ببینیم که آیا میشه آیا تعریف دیگه ارائه داد یا نمیشه تعریف ارائه داد. مثلا علامه و اینا یه مقدار
تقییتا بحث کردن تو این زمینه متأسفانه. مثلا تو بالاخره تو فضای شهید و اینها که تو فضای اهل سنت و اینها بودن نمیتونن باقی رو یه جوری معنا کنن تا
همون زمان امامشن.
خب شما رو تو همین این عبارتی که ما تو
که فقهای خودمون که اصلا ممکنه بگیم تقیتنه تو اهل سنت هم که
نسبت فقهای خودمون تاکی تا زمان علامه بعدش که نیست. خب حالا عبارتی که ما اینجا عبارت جواهر نرم آوردیم، جواهر شما عبارتهایی از پایین آخر همین صفحه تعریف بله اونجا صاحب جواهر بیم چی میگن؟ چون فرمان که الخامس دلالت و حالا جواز قتال کل من حق من طول و به فلم یفعل للعلت علتی. ایشون میگه که نکته پنجم گفت از این چند نکته استفاده میکنه. نکته پنجم دلالت این آیه شریفه، این حالا چون عبارت از وسط آوردی باید توضیح بدیم. ایشون میگه که فقهای اومدن از آیه 5 نکته استفاده کردن که ایشون رد میکنه، میگه نکته پنجمشون قبول نداریم. اینه گفتن دلالت آیه دلالت دارد بر جواز قتال کل من حقا طول و به فلم یفعل. شما از هر کسی یک حق طلب دارید، اگه او نداد میتونید بری با چی قتال کنید. چرا؟ به خاطر علت هست، تقریبا مناس میکنیم لعلت علت جوز القتال البغات. ایشون میگه فیه انها مستنبطه، این علت مصرحه که نیست، مستنبطه است. اون علتی رو میشه ازش استفاده کرد و موجب تعمیم قرار داد که چی؟ مصرح باشه. گفته میشه که چی؟ مثلا لا تشرب الخمر لانه مسکر. بله اگه علت مصرح باشه میشه، اما علت مستنبط رو که میشه چی؟ قیاس. لیست حجتن اندنا، ما به دست آوردیم تصریح نشده، ما اسمات خودمون. آره خصوصا بعد معلومیت تفاوت حقوق ثانی هستم. حالا برفض ملت این که حالا اگه قتال بغات موجب بشود که بشه با فرد یعنی با هر چی، با هر مخالفتی، با هر چی، با هر حق میتونه میشه. حق امام، حق حکومت، حکومت با حق حقوق دیگه که یکسان نیست. بله و این اعظمها ها و مخالفت الامام علیه السلام، بزرگترین این حق امام چی؟ بزرگترین حق است، بزرگترین حقوق چیه؟ حق امام است. بنابراین بزرگترین مخالفت چی؟ مخالفت با حق امام است. علاوه چن یترتب علیه الفساد فی الدین فلا یقاس علیه غیره که محوه واضح و کیفکان فلا خلاف المسلمین فزن المؤمنین فی انه یجب قتال و من خرج علا امام عادل به سیف و نحوه. خب ما گفتیم اینجا از این فرمایش مرموز صاحب جواهر دو تا قید استفاده میشه. یک این که باید همین به سیف باشه، پس خروج به سیف اگر نباشه نمیشه بقی باشه. دوم اون نکته بالا ایشون گفته که ان اعظمها مخالفت الامام علیه السلام علاوه چن یترتب علیه الفساد فی دین. یه قید دیگه شون آورده که دیگران نگفتن، گفته این مخالفت امام که بغی موجب بغی میشود اون مخالفتی است که یترتب علیه الفساد فی دین. یعنی چی این منظورشون؟ یعنی باقی باید حتما مخالفتش موجب فساد در دین بشه. یعنی چی؟
حاجات شاید امام در ازش تبعیت میشه، یه جای احتمال داره امام واجب اتباع نباشه، اون وقت اون کسی که داره اون مقابله رو میکنه باعث فساد در
این. نه خب ایشون فرض گرفتن که اصلا بقی علما ما خیرش فرضشون بود که بقی یعنی علی امام عادل، امام معصوم، اصلا بقی رو نسبت به امام غیر معصوم تصورشون نبوده، لذاشون رو همون تصور داره علیه السلام ایشون مثلا اینجا آورده. خب اشاره به همین داره، بقی داره دیگه، میگه که بغات چیکار کردن؟ بزرگترین حق و زیر پا گذاشتن، در بحث بقیه میکنه. چرا؟
با قاب امام خودش منجر به فاسد شدن دین هست، یعنی یه چیز لازم نیستش که اون بخواد این نیت رو داشته باشه.
نه علاوه چه نیت ترتب میگه هیچ مخالفت امام علاوه بر چنین ترتب علیه این چی؟ این بغی میشود و موجب قتال. فلا یقاس علیه غیره. برای توضیح میده. بنابراین با سایر چی نقض زیر پا گذاشتن حقوق با این مقایسه نمیشه. پس بغی چرا موجب جواز قتال شده است؟ چون مخالفت امامی است. امام است علاوه چنین قیدم زده. تمام کنی جمله رو همون نکرده گفته علاوه چه نیتر تبلیه الفساد بدی. ما گفتیم والا مثلا اینجور توجیه بکنیم، گفتیم که صاحب جار مقصود از ترتب فساد چیه، یا باید بیم مقصود احکام دین است، یعنی خروج آنها به خاطر، حالا بگیم اونا با امام مخالفت میکنن چرا، در مخالفتشون با یک از دستورات دین باشه، در واقع با بغات با امام مخالفت میکنن چون یه دستور دین قبول ندارن، مثلا حجاب مثلا قبول ندارن، این مش فرض میشه درسته. یا ترتب این بغی برای چی؟ فساد در دین یک نوع. یا اینکه بگیم نه ایشون گفته فساد در دین، نمیخواد محدود کنه بغی رو به جایی که فقط چی؟ خروج از حکم دین باشه. نه میگه همین که شما بغی بر امام کردید اطاعت از امام خودش حکم دینه، خودش یهتر تولی. چرا؟ چون خود همین نقض ولایت امام، نقض حکومت اسلامی خودش پایه دینه، که از احکام مهم دینه، مهمتر احکام دینه. پس به این اعتبارشون گفته ورچن یهتر تب. پس قید توضیح سر واقع الان ورچن نکه ما قید اخراج بکنه چیزی رو. این دوتا، یا این که بگیم نه اون هر گونه این موجب درگیری نظامی میشه، هر گونه درگیری در جامعه اسلامی افساد در چیه؟ در دین هم می شود. خلاصه اینجوری توجیه بکنیم. و الا بقیه علاوه چینه ترتبه فساد به دین خیلی قید موجه نیست. که بگیم مخالفت بقیه در مخالفتی است که حتما درش فساد در دین باشه. اگه دامادن با حکومت اسلامی با امام مقابله کردن ولی فساد در دین ایجاد نشود، بیمی بغی نیست. این سخته. پس ناچاریم بگیم که هر نوع مثلا مقابله با حکومت اسلامی این فساد در دین نشود، چون با حکومت با یک حکم مهم دین داره میجنگه. یا هر نوع ایجاد آشوب در جامعه اسلامی، این بگیم چی؟ موجب فساد در دین است.
اگه این باشه که دیگه نمیگه علاوه چه؟
نه
میخواد
تو تفسیر اون
حده
بگه،
یعنی قید احترازی ظاهرش، نه قید توضیحی. یعنی ما داریم هر خواست قید رو توضیح معنی میکنیم نه احترازی. ظاهرش قید احترازی است. ان اعظم ها مخالفت الامام، بگیم نه از منظورش هم قید
مخالفته به حدیه که به این چیز میرسه، این تو حدی داره جلو امام میسته که این دینشو داره میزنه، که اینم میگم این دیگه عاقبت به خیر نمیشه.
در دین خودش؟
در دین خود اون فرد مخالف دیگه.
نه ما دین رو دین جان دیگران ما اینو به ذهن ما نرسیده بود. فساد در دین خودش. نه این فساد در دین دیگرانه. دین جامعه. حالا یا اینکه چی؟
شما
فهمیدین. لواجنه تعداد فساد در دین، بله اینم یه بحث است. اینا حد علاوه چین اطاعت و علیه فساد
بحث دیم. اول از اول اون نفر بحث داره میگه که اون حق و اینها رو میگه
نه اعظم آخه من فساد دین من خراب بشه این اعظم بودن این حق نیست، این موجب میشه اون حق عظیم تر باشه. نکنی وقت میگه چرا این حق اینقدر عظیمه؟ آره چرا اینقدر حق عظیمه؟ به خاطر اینکه موجب فساد میشه با دین خراب شدن من، یا یک کاری اگه فقط دین من خراب بکنه موجب نیست اون حق خیلی عظیم باشه، اعظم باشه. پس این موجب میشه که منظور ما منظور همین فدین جامعه باشه. حالا ایشون یک پس این قید باید خود توضیح بگیم، خود مخالفت امامی که موجب فساد در دین میشه، این درسته. مخالفت امام موجب میشه که شما وقتی در مقابل امام ایستادی دین جامعه از دست میره، حکومت از دست میره، خیلی چیزا از دست میره. خب پس این بحث ما نهایتا این شد که از فرمایشات فقها محدود میشه بحث بغی به این شرایط، و اینو باید بحث بکنیم که آیا تو روایات ما و توی بحث راه دیگه میشه به دست آورد که این بغی رو توسعه داد، به برق‌های غیر نظامی بدون که بدون اون شرایطش نباشه، اون شرایط سگانه که فقهای اهل سنت گفتن. به عبارت اخرى ما مشکل میشه اون شرایط، اون شرایط از کجا اومد؟ یادتونه گفتیم شرایط بیشتر اومدن از عمل امام معصومین، از عمل مثلا علی علیه السلام استخراج کردن، از سیره استخراج کردن. اون سیره میگه اون بغی، اون نو بغی، ولی آیا هر بغی باید اینجور باشه؟ پس باید این سراغ ما ادله، ببین ادله غیر سیره ما چیست؟ آیا اطلاق داره که بتونه شامل خروج های دیگه هم بشه، شامل نقص بیعت های دیگه هم بشه یا نه؟ این بس خب مهم و قابل توجهی است. صلی الله علی محمد و آل محمد.